أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دیروز پنج حالت رو بین عام و خاص بیان کردیم. یه بار دیگه تکرار میکنم، چون بحث امروز ما کاملا ارتباط داره با این بحث. عام و خاص پنج حالت داشت. یه حالتش متعارف اینه، عام میاد و خاص چسبیده به عام قبل از اینکه عام وقت عملش فرا برسه. انو عمل به عام نکرده، بلافاصله خاص اومد. اکرم العلماء انو عمل نکرده به اکرام، گفت لا تو که من فساق من العلماء. این یه صورت. اسم اینو هیچ کس شک نداره که مخصص است، خاص مخصص عام. صورت دوم همین صورت یک است اما بعد از عام باشه. خاصی آمد مقارن با عام نبود، بعدش اومد، منفصلن اومد. منتها باز میگیم قبل از حضور وقت عمل به عام. مثلا صبح گفت که هفته آینده اکرام بکن علما را، خب هفته آینده میشه دست شنبه، تخصیصم نزد، علما هم 100 تان. فردا که پنجشنبه هست یه مرتبه خواستش رو ذکر، گفت این عامی که دیروز گفتم فساقش رو اکرام نکن. خب اینجا خاص منفصلن آمد، ولیکن وقت عمل به عام هنوز فرا نرسیده بود. این صورت دوم. اسم این چیه؟ باز اینم مثل صورت اول، یعنی خاص رو اسمش رو میذاریم مخصص عام. صورت سوم، اول عام اومده بعد از که عمل به عام کردیم، یعنی یه هفته اکرام میکردیم همه یه ستا را مهمانی میکردیم، بعد یه هفته یه مرتبه گفت 30 تاشونو که فاسقان اکرام نکن. اگر خواست بعد از حضور وقت عمل به عام اومد، اسم اینا چی بگذاریم؟ یه قید اینجا اضافه کردن آخوند، فرمودن اگر عام برای بیان حکم واقعی بوده، یعنی واقعا وظیفه مخاطب اکرام 100 نفر بوده و بعد 30 تا رو استثناء زده، اسم اینا میذاریم نسخ. چون نسخ چیه؟ تخصیص در ازمانه، یعنی زمان این 30 تا تمام شد، اما قبلش وظیفه این بود که به این 30 تا اگر فاسق اکرام بکند. اکرام کرد، 100 تا رو اکرام کرد از جمله این 30 تا، حکم واقعی هم بود، بعد این 30 تا رو خارجش کرد. تخصیص زمانی اسمش نسخه. از صورت سوم شد نسخ. صورت چهارم مشخص شد، عکس اینه، یعنی یک هفته عمل به عام کردیم بعد خاص اومد، اما فرض کنیم که عام ما بیان حکم ظاهری رو داشت نه حکم واقعی رو. خب اگه حکم ظاهری، یعنی تو ظاهر گفتون فعلا برو ستاره اکرام بکن تا بعد من حکم واقعی رو بهت بگویم، خب در این صورت چیه؟ ما خاص رو باز مخصص حساب میکنیم. هر شورت که فقط اینجا یه اشکالاتی به ذهن میرسه که چرا زودتر نگفت و نم تأخیر بیان از وقت حاجت و اینا. برای اینکه یه اشکالات گرفته نشه جواب میدیم که مصلحت این بوده که توی یک هفته خاص رو ذکر نکنه، لذا گوینده یه حکیم رو مصلحت میره جلو، میگه مصلحت این بود ستاره اکرام بکنه از جمله فساق رو. اما حکم واقعی هم نبود، حکم ظاهری بود. حکم واقعی چیه؟ هم نکنی سیتا از اول هم نباید اکرام کرد، من تو نگفته. اسم اینو میذاریم تخصیص نه نسل. چرا میگیم تخصیص؟ چون تخصیص در افراد نه از مال. سیتا را داری از ستا بیرون میکنه، این میشه تخصیص. اگه زمان تخصیص میذاریم میگفتی از امروز دیگه این کار نکن، میگفتیم نسل. اما نه، اینجا اینطوری. صورت پنجم این بود که اول خاص باشه بعد عام باشه. اول گفته است اکرم زیدن الفاسق، مدتی هم همین زیدو به تنهایی اکرام میکرد. بعد از یک هفته گفت لا تو کم الفساق، اصلا هیچ فاسقی رو اکرام نکن. مخاطب میمونه، مردد میشود که آیا این که گفت لا تو کم الفساق زیدم دیگه نباید اکرام بکنن، عمل به عام بکنن. اگه عمل به عام بکنن معناش اینه که زید از امروز اکرام نشود، میشه چی؟ عام ناسخه خاص میشه. خاص اینجا میشه منسوخ. یه هفته بهش عمل کردیم دیگه تمام شد، نسخ. احتمال دوم عکس اینه و اونه که ما زیدی که یه هفته اکرام کردیم بازم ادامه بدیم اکرام او رو و در واقع خاص تخصیص بزند عام را، هیچ فاسقی رو اکرام نمی کنیم به جز زید. خب در این صورت چی میشه؟ خاصه تخصیص میزند عام را. دو احتمال هست، عمل به خاص یا عمل به عام. عمل به خاص بکنیم تخصیص میزنه، عمل به عام بکنیم نسخ میکنه خاص را. جناب آخون اینجا فرمودن ما دنبال تخصیص میریم نه دنبال نسخ. حالا که دو احتمالی هست ما از راه تخصیص میریم جلو. دلیلشون کثرت تخصیصه و ندرت نسخ. چون تخصیص فراوانه ما از این جهت میریم جلو و لذا نسخ قبول نداریم. ما تو احکاما نسخ خیلی بخن پیدا بکنیم یه دونه پیدا میکنیم، اصلا نسخ اینطوریه. اما تخصیص بیش از هزار تا تخصیص ما تو عمومات داره، تو احکام شرعیه دارم میگم. کدوم حکم شرعی که نسخ شده الان تو ذهن ما هیچی نیست. اینه که میگیم ندرت نسخ است، جدن در قایت قلت، در حالی که تخصیص فراوانه. نتیجه این دلیل چی میشه؟ عمله به خاص میکنه. خاصه چکار میکنه؟ تخصیص میزنه عام را. حالا ما اسمش رو عوض میکنیم، خاصه تخصیص عام را، یعنی خاصه دوام پیدا میکنه. این عبارتی کفایه است. میگیم خاص ظهور پیدا میکنه در دوام. یه هفته اکرامش کردیم زید فاسق رو، بازم ادامه میدیم. اینم میگیم ظهور خاص در دوام. مقابلش چیه؟ مقابلش نیست که دوام این خاص رو ول کن، نسخش کن، بگو منسوخ شده به واسطه عام. عامه اومده گفته لا تو که من فساق یکشم زیده، بذار اشکلاتی میفرمان این کارا نکن، عام رو به عموم خودش عمل نکن. ولو عام دلالتش بر عموم به وضع است و میدونید وضع قنیه وعد شدست برای ستار، با اینکه وعد شدست نکن این کارو، با چکا بکن بیا خاص رو دوامشو عمل بکن، دوام خاص ولو به عموم نباشه، به اطلاق باشه، با مقدمات حکمت ادامه بده. میگن اشکال نداره. دلیل چیه که انقدر خاص و براش احترام قائلی؟ گفتیم لکثرت تخصیص و ندرت نسخ فی الاحکام. این خلاصه فرمایش آخوند بود. بحث گذشته مون با تکرار کردیم به خاطر اینکه این پنج حالتی که گفتیم مال علم به تاریخ بود. میدونستیم اول عام است، بعد خاصه، بعد چهار حالت پیدا کرد، پنجمیش به عکس بود، اول خاص بود بعد عام. اما اونجایی که عام بود و بعد خاص بود غالبا همینه، چهار حالت پیدا کرد. حالت اول این بود عام و خاص مقارن همه، دوم عام اومده خاص منفصلا اومده قبل از وقت عمل به عام، سوم بعد از اینکه ما عمل به عام کردیم خاص اومده، اما عامه لبیان حکم واقعی بوده. این یه مورد نسخه، بیان حکم واقعی بود، یه هفته عمل کردیم بعد خواسته اومد، این نسخه. و چهارم عام بیاد برای بیان حکم ظاهری، عملم بکنیم و بعد خواسته بیان. اینجا که بیان حکم ظاهری هست دوباره خواسته رو میگیم چیه؟ تخصیص دلت عام. این پنج حالت، از این پنج حالت میخوام استفاده کنیم اونجایی که جهل به تاریخ داریم. خیلی این بحث زیبا، خدا رحمت کنه صاحب کفایه رو، اگه رسائل رو دیده باشید و تو ذهنتون باشید میدونید یا اونجا چند صفحه رسائل خیلی پیچیده میره جلو، اما اینجا به تعبیر ما شسته مباحث رو خیلی زیبا مختصرش کردن. پنج حالت رو اول ذکر میکنن در صورتی که علم به تاریخ داریم. حالا اگه جهل به تاریخ یا عام و خاص داریم اما نمیدونیم اول عام بوده یا اول خاص بوده، آیا نمیدونم خاص قبل از وقت عمل به عام بوده یا بعدش بوده، چیه نمیدونیم، جهل به تاریخ داریم. وقتی هیچی نمیدانیم از این پنج حالت، حالت سوم اون پنج حالت ها چی بود؟ نسخ بود. حالت یک، دو، چهار تخصیص بود، حالت پنجم باز تخصیص رو ترجیح دادن. یعنی ما چهار حالت از اون پنج حالت تخصیص بود، فقط حالت سه نسخ. حالا بحث امروز ما اینه که یا ما خاصی داریم جلومونه اما نمیدونیم کدوم اول از معصوم صادر شده، آیا اول عام اومده یا اول خاص اومده. وقتی نمیدانیم از این پنج حالت نباید ترجیح رو به تخصیص بدیم و بگم از اون پنج حالت علم به تاریخ چهار تا تخصیص بود یکیش نسخ بود. نخه آخرش ما اینجا همون یه موردم که نسخه احتمالشو میدیم، لذا از پنج حالت باید صرف نظر بکنیم وقتی جاهل به تاریخی و مراجعه کنیم به اصول عملیه. پس این دوتا دلیل کل عدم، میدونید اصول عملیه در سه جا ما اصل عملی رو بهش مراجعه میکنیم، یه جا فقدان دلیله، اگه دلیل نداریم به اصول عملی، دو تعارض دلیل، دلیل هست اما مقابلش هم دلیل هست. خب وقتی تعارض و تساقط و رجوع به اصول عملی. سه اجمال دلیل، گاهی یه دلیل داریم معارضم نداره اما دلالتش مجمله، اصلا نمیدونیم چی داره میگه. وقتی حکم نشد ازش استخراج بشه، ظهور نداره و جز متشابهات مراجعه به اصل عملی میکنه. حالا ما نهنفی یه عام داریم یه خاص داریم، مرددیم که خاص رو تخصیص به عام بزنیم یا نسخ هست. وقتی نمیدونیم ول میکنیم، مثلا این دوتا دلیل رو میذاریم کنار، بگیم وجودش کل عدم، رجوع میکنیم به اصول عملیه. ممکنه یک کسی بگه نه چرا ول کنید دوتا دلیل رو، ما پنج احتمال میدیم، حالا که جاهل به تاریخیم، از پنج حالت چهار حالتش نسخه، تخصیص، یه حالتش نسخه. مثل این که توی قوطی پنج تا حبه گذاشتن، چهار تاشو میدونیم رنگش آبیه، یکیش قرمزه، حالا یکشو برمیداریم، احتمال این که آبی باشه چهار پنجمه، اون بیشتره دیگه، ما چشمونه بستیم اما میگیم چهار پنجم احتمال دارد آبی رو برداشتیم، یه پنجم اون قرمزه هست. در اینجا هم که جهل به تاریخ عام خاص داریم، بگو کثرت تخصیص ما رو میبرد به سمت تخصیص، نه اینکه بذاریم دوتا دلیل کنار. بیا الحاق بکن مورد جهل به تاریخ را به مورد غالب، غالب با غین کدومه؟ چهار پنجم تخصیصه، یه پنجم نسخه. حالا تو جهل به تاریخ این کارو بکن. جواب اینه که میگن آخون ما اونجایی که علم به تاریخ داشتیم چهار تاش قبول داریم تخصیص بود، یکش هم نسخ بود. وقت چیکار کردیم؟ تو پنجمی چی بود؟ اول خاص بود، بعد عام بود، اما مردد بودیم که عام رو ناسخ قرار بدیم یا اینکه خاص رو تخصیص بزنیم. گفتیم چی؟ خاص رو تخصیص میزنیم چون ظهور در دوام داره، ظهورش در دوام ولو بالاطلاقه. اون رو رفتیم جلو، گفتیم این زیدی که فاسقه یه هفته اکرام کردیم بازم اکرام میکنیم بعد از که دلیل ناتوکم العلماء اومده، عمل میکردیم به خاص. دلیل ما اونجا کثرت تخصیص بود، گفتیم چون کثرت تخصیصه نسخ رو نمیاریم جلو. بعد از کثرت تخصیص ظهور پیدا کرد خاص در دوام و عامه از ظهور عمومش افتاد. در ما نهنفی اینطوری نیست. تو ما نهنفی ما تاریخ این دوره نمیدونیم. وقتی نمیدونیم ممکنه مورد یک باشه، دو باشه، سه باشه، چهار باشه، پنج باشه. وقتی نمیدونیم خب مورد سوم قطعا نسخ بود، مورد پنجم هم تردید داشتیم که نصف این تخصیص آخره چکای کردیم، تخصیص رو جلو انداختیم. این فرمایش آخونده. ما اینجا یه ایراد داریم به صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه و اون اینه، بگیم جناب آخون فارق اینجا که جاهل به تاریخی با بحث گذشته که علم به تاریخ داشتیم فارقه چیه؟ فقط علم و جهله. یعنی تو بحث گذشته علم داشتید به تاریخ صدور هم عام و خاص، اینجا جاهلید. اونجایی که علم داشتید چی گفتید؟ خب اول میگیم فارغا، بعد میگیم چی گفتید اونجایی که علم داشتید. تو صورت پنجم که اول خاص بود بعد عام بود، گفتید کثرت تخصیص. سوال من اینه تو بحث امروز که جهل به تاریخه، آیا تا جهل به تاریخ میشه کثرت تخصیص از بین میره؟ چه فرق میکنه؟ ببینید فارق بحث روز گذشته و امروز یه چیز بیشتر نیست. اول میگم فارقا، بعد شما این فرق ببینید آیا فارقه یا نه، فارق هست یا نه، یعنی مؤثره تو حکمه یا نه. بحث دیروز علم به تاریخ بود. سوال من همینه، جناب آخوند فرمودن اونجایی که علم به تاریخ داری تو سورت پنجم چیکار کن؟ تخصیص مقدم به اندازگاه نرسی، دلیل به کثرت تخصیص. بیان بحث امروز، به بحث امروز که میرسه فرقش با بحث دیروز تفاوتش تو چیه؟ تو یه چیز بیشتر نیم، جهل به تاریخ. فقط ام رفت جهل جاشو من، یعنی من نمیدونم، نمیدونم اول عام یا اول خاص میشه جهل به تاریخ. سوال من اینه، وقتی جهل به تاریخ دارم کسی تخصیص هست بمیره؟ نه، هم کسی تخصیص هست. لذا اون کسی تخصیص دلیل است و هنوز مؤثره در حکمه. جناب آخوند چرا میگید مؤثر نیست؟ رجوع کنید به اصول عملیه. این اراده ما رو این بحث خیلی فکر بکنیم. من چون چند جمله در راجع به بحث انتخابات بخوام صحبت بکنم، یه بحث دیگه هم آخوند دارم، این بحث رو رها میکنم تا چند جمله دیگه صحبت بکنیم. به جای تفسیر عذرخواهی میکنم، امروز بحث تفسیر رو دیگه چند دقیقه راجع به ضرورت دیگه میخوام صحبت بکنم. وصلى الله على محمد وعلى آله.